بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم یا علی.
نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدای اقتدار و سلامت، بهرمند و متنعم باشن از این محفل نورانی. همه آبا و اجدادتون رو شاد کنید، به ویژه نوکر و غلام حقیقتا خالص سید الشهدا علیه السلام، مرحوم آقای رنجبر، بهرمند و متنعم باشن از این محفل نورانی و انشالله متنعم ویژه باشن سر سفره اربابشون سید الشهدا علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید. وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام، ما رو امر فرمودن به تمسک به دو ثقل، ثقل اکبر و ثقل اصغر. ثقل اکبر که مشخص قرآنه و ثقل اصغر عترته. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا قرآن و عترتم. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. در عرب ثقل به چیزی اطلاق میشه که فرد زمانی که یک سفری میخواد بره حتما با خودش میبره، یا از این جهت که بسیار این امر برای او مهمه، یا این که در این سفر برای او راهگشاست، کارگشاست. شما اگر یک سفری میخواید برید، از باب تقریب به ذهن عرض میکنم، الان هر کسی آبربانک خودشو ور میداره با خودش میبره، کارتو ور میداره با خودش میبره، گواهینامه رو با خودش میبره، کارت ملی رو میبره. این اموری که در سفر ضرورت دارد انسان با خود ببره، عرب بهش میگه ثقل یا ثقل. برخی از امور بسیار برای انسان محبوبه، عرب به این هم اطلاق ثقل میکنه. رسول گرامی اسلام میخوان بفرمایند این دو مطلب برا من خیلی مهمه، اما میرم در میان شما این دو امر رو قرار میدم، یکی کتاب خدا قرآن، دوم عترت و اهل بیتم. این دو از هم جدا نمیشن تا سر حوض کوثر به من ملحق بشن. یعنی هر کجا بوی قرآن به مشام رسید، باید بوی عترت هم به مشام برسه، و الا اون قرآن قرآن نیست. هر کجا بوی اطرت به مشام رسید باید بوی قرآن هم به مشام برسه. مرحوم رنجبر اگر بوی ابی عبدالله ازش به مشام میرسید که میرسید، تو اتاقش که برید، نه اینجا، اون طرف هم که بود همین بود، قفسه پشتش تفسیر قرآنه. توجه میفرمید؟ لذا اینا رو هم باید از زندگی اینها یاد گرفت، باید تلمس کرد که حالا عرض میکنم. باید این دو همراه هم باشن، هر کدوم منهای دیگر ضلالت و گمراهیه. فقط کسی بیاد اطرت رو بگیره قرآن رو رها کنه، ضلالته. قرآن رو بگیره اطرت رو رها کنه، گمراهی و ضلالته. این دو معن، اینا باید با هم دیگه باشن. ما ان تمسکتم به هما، نه به یکی. پیغمبر خدا می فرماید اگر یه دستتون قرآن دست دیگرتون اطرت بود، لن تزلو، اصلا گمراه نمیشید، ابدا زلالت سراغتون نمیاد. ابدا آخر این کلام نورانی، لن تزلو مفید فائده تامه است، کلام کامله، یسه و سکوته. اما این ابدا که در این کلام نورانی میاد تأکیدن از این بابه که شما شک نکنید تنها راه نجات شما، تنها راه نجات از بحرانها در عصر غیبت، تنها راه ایمن ماندن از این آفات، تمسک به قرآن و تمسک به اطرته. تمسک به قرآن صرف این که یکی بگه من قرآنیم که نمیشه. باید دید آیا در کلام و در عمل مطابق با قرآن رفتار میکنه یا مطابق قرآن رفتار نمیکنه. تو عمله تمام بدبختی که تا الان گریبان برخی از افراد رو گرفته معلول این نکته است که میگه قرآن یا میگه اطرت، اما در عمل میبینید دقیقا خلاف قرآن و اطرت عمل میکنه. تو عمل چیزی مطابق نیست. حرف میزنه من مرید قرآنم، من مرید اطرتم، اما تو عمل میبینی اینجوری نیست. قرآن تمسک بهش چند مرحله داره. مرحله اول خوندن قرآنه. جلسه لایو داره؟ پخش مستقیم چیزی ندارید؟ ندارید؟ آره؟ آره؟ چون برای بچه هیئتی ها دارم حرف میزنم، من بره بیرون برای مهم نیست، منتها برای بچه هیئتی ها خوب نیست، برای هیئت. چون یکی از آفتهای جلسات، نمیدونم کی هم آقایون میخوان به فکر بیفتن، این فیلم برداری کردن جلساته که ما حرفایی رو که باید تو جمعای خودمون بزنیم و نمیتونیم بزنیم، میترسیم بره بیرون. و ما شالله این کار که روزه ها رو هی میدن بیرون، که من حرام میدونم این کار رو، مکرر اعلام کردم، حداقل روزه های خودم رو راضی نیستم، شرعاً حرامه کسی بده بیرون. و معتقدم کاری که بعضی از رفقای ذاکر و مدا هم انجام میدن، تا خودشون مقصر نیستن، بیشتر جلسات و اینا که ضبط میکنن، روزه ها رو ندید بیرون، این خیانته. روزه سر اهل بیت رو فاش نمیشه کرد، سر رو برای محرم باید فاش کرد. شما که اومدید تو جلسه، من برای شما دارم روزه میخونم، حال شما رو میبینم، مقتضای حال شما. اونی که بعدا میخواد این فیلم رو ببینه که خب حال شما رو نداره. آقا دیگران استفاده کنن، از مطلب استفاده کنن، نمیخوام از روزه استفاده کنن، اینقدر دیگه حق خودم هست. نوعنم به رفقایی که می دستم می رسید گفتم، ولی متاسفانه هنوز می بینیم پشت سر هم دیگه، یا روزه نیاد بیرون، نوحه بیاد، سبک بیاد، هر چی می خواد بیاد، روزه اهل بیت نیاد بیرون. و چقدر اینو اون طرفی ها آب سخریه بگیرن، نه غلط کار. من یه مثال برای این که به ذهنتون نزدیک بشه عرض می کنم. شما یه وقت یه اتفاق برای بابات بیفته، برای داداشت بیفته، برای پسرت بیفته، برای هر کی بیفته به پرسن تعریف میکنی، خودت، پدرت، پسرت، داداشت. ولی یه وقت یه اتفاق برای ناموست میفته، کسی ازت سوال میکنه، یه جور میپیچونی کارو. توجه میفرمایید؟ یه به خیر گذشت، دعا بفرمایید، الحمدلله. توجه میفرمایید؟ ما تو همین جلسات هم میخواییم بگیم فاطمیه نباشه که انقدر باز نمیگیم، یا تو زمانهای خاص که انقدر باز نمیگیم، که باید مراقب بود. تو بعضی از آیات قرآن میبینی کمیت افراد تو عمل لنگه، عمل کردنه به قرآن. یه آیه از قرآن همه تون شنیدید، همه مونم میدونیم. قرآن میفرماید که و بالوالدین احسان. آقایون هیئتی ها خیلی اینو گوش بدید. قرآن میفرماید ولا تقل لهما اف. اف میدونید یعنی چی؟ اف یعنی این پدرت میگه پسر جان برو نون بخر بیا، آقا میرم دیگه، خستم دیگه، الان حالا میرم، این یعنی اف. همین صدا تو بلند کنی که خیلی بده، چشاتو گرد کنی. امام رضا میفرماید نگاه ماقت، چشاتو گرد کردن به پدر و مادر نگاه کردن، نگاه ماقت به چهره پدر و مادر بکنی خدا نمازاتو قبول نمیکنه. توجه میفرمایید؟ خوندن قرآن، درک معانی قرآن، عمل کردن به قرآن. کسی که عامله به قرآن نمازش ترک نمیشه، کسی که عامله به قرآن ارتباط با نامحرم نداره، چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی. کسی که عامله به قرآن ورق بازی نمیکنه، حکم نمیزنه. توجه میکنی؟ چون قرآن حرمت بار کرده، ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. توجه میفرمایید؟ محملی هم بار نمیکنه، توجیهی هم نمیکنه. من با مذهبی ها کار دارم، بیگانگان ننالم، اینا رو که دارم میگم برای مذهبی ها دارم میگم که به گوشم میرسه. لطف فرمودین؟ بچه مذهبی ما که عامله به قرآنه نمیتونه نسبت به حرف پدر و مادرش گوش نکنه و امتثال نکنه، نمیتونه، چون قرآن اینجوری یاد داده، قرآن به ما اینجوری تعلیم داده. این مال تمسک به قرآن. یک، خوندن قرآن، دو، درک معانی قرآن، سوم، عمل کردن به قرآن. اگر این سیر رو رفت میشه متمسک به قرآن، و این قرآن میشه درمان برای تمام درداش، تمام دردا. آقای مذهبی، موسیقی، آخه ما در درونمون اسمشو فطرت بذارم، حس بذارم، دو وجود در وجودمون قرار داره، یه وجود ملکوتی و الهی و معنوی، یه وجود حیوانی. حیوانیه بد نیستا، اونی که انسان نیاز به خوردن پیدا میکنه، نیاز به خوابیدن پیدا میکنه، نیازهای جنسی و جسمی پیدا میکنه و نیازهای از این قبیل، اینا نیازهای حیوانیست، منتها حیوانی خوب نه حیوانی بد. و یک حالتهایی هم داریم، حالتهای ملکوتی، وجود ملکوتی و الهی. توجه میفهمید؟ مثل حالت انس. حالا برخی از امور هست اگر انسان با اونها ارتباط داشته باشه اون بعد حیوانی انسان رو تقویت میکنه. برخی، نمیخوام بگم حلال حرامه کاری ندارم، کلن برخی از امور هست که اون بعد الهی و ملکوتی انسان رو تقویت میکنه. اصلا شما نمیخواد روزه بشنوید، نمیخواد چیزی ببینی، اصلا به سمت کربلا از نجف حرکت میکنی، یا غیر ارادی، دست خودت هم نیست، اون بعد الهی و ملکوتی آدم تقویت میشه. این که روانشناسا میگن آقا موسیقی باعث آرامشه، خوب عنایت کنید، بله آرامش، شما غذا بخوری آرامش پیدا میکنی، اون بعد حیوانی انسان رو تقویت میکنه. منتها اونا میگن غذا که میخوری غذای مضر نخور، اگرچه اون بعد حیوانی انسان میطلبه. الان غذای سالم بذارن، کالجوش بذارن جلو طرف. غذای سالم با کشک، نون طبیعی، پیاز میریزن توش، سیر میریزن توش. اما میل افراد به جای این غذای سالم که اثر روی مغز میگذاره، آرامش میده، به میلش میره به این غذاهای فست فودی. اون بعد حیوانی و بد رو در وجود انسان تقویت میکنه. موسیقی از این جنسه. کار اصلا با خوب و بدش ندارم، اون ور آبی و این ور آبی هم کاری ندارم، اصلا کلن. لذا برید تحقیق کنید نوع موسیقی دانهای ما نوعاً آخر عمری یا روانی شدن، کارشون به تیمارستان رسیده، یا مشکلات اعصاب و روان جدی گرفتن، یا خودکشی کردن. اینو تحقیقی دارم عرض میکنم، چون من بحث خارج قنا داشتم فقه، مفصل اینا رو دیدم مفصل. ابزار قمار، ابزاری که باش قمار بازی میکنن، شطرنج هم برای من و تو مناسب نیست. اونم که اجازه دادم، اون ما شرایط خاص خودشو داره. بچه مذهبی ما بشینه حکم بزنه، بچه مذهبی ما بشینه تخت نرد بازی کنه. کنار حرم امام رضا داشتم میرفتم، دیدم تو مغازه داره بازی میکنه. گفتم آقا یه لحظه میایدم در. اومد. گفتم این گنبد کیه؟ آقا علی ابن موسی رضا. گفتم ولی نعمتت دیگه، صاحب سفرت دیگه. گفت بله. گفتم این آقا لعنت فرستاده به کسی که اهل بازی با این ابزار باشه. روایتش در کتاب قمار مکاسب محرمه شیخ انصاریه که ما طلبه ها تو حوزه میخونیم. عمل کردن به قرآن یعنی این. عمل کردن به قرآن یعنی با پدر مادر درست رفتار بکنی. نه پدره به من برگرده بگه حاج آقا دو نصف شب میاد خونه، از جلوی من رد میشه، بوی گند سیگار یا تنباکو میده، جرأت ندارم بهش بگم کجا بودی. مادر تا اون موقع شب منتظره. پسرم شام آماده کردم، با رفیقام یه چیز دادیم، سرشو میندازه پای میره تو اتاق. این عامل به قرآن نیستا. پدره، نگرانه، چی کار میخوای بکنی؟ نگرانه. من دیشب یه جا جلسه بودیم، دیر رسیدم به قم. من معمولا نمیرم شهرهای دور، اینا نمیتونم برم. یه حدود یه ماه قبلم دوباره یه سفر، یک ماه و نیم قبل یک سفر پیش اومد که حدود ساعت 12:30 رسیدم. دیشب هم دوباره همین اتفاق افتاد، چون من معمولا ساعت 11 اینا دیگه تو خونم هست. معمولا تو خونم که صبح میرم سر کلاس 7 صبح، معمولا میام که بشینم به مطالعه. دیشب از اون ساعتی که معمولا میام دیرتر اومدم، دیدم پدرم هنوز بیداره، پدر خودم، مادرم هنوز بیداره. دفعه قبل بهشون گفتم که آخه آجا بابا من که دیگه بچه نیستم که. پدرم چی کار کنم؟ مادرم چی کار کنم؟ نگرانیشونو میتونی بگیری؟ نگرانه. مرحوم میرزا اسماعیل خدا رحمتش بکنه، تو همون دولاب تو حسینیه تعریف میکرد، میگفتش که خیلی دلم میخواست نجف بمونم درس بخونم. بابام گفت برگرد پیش خودم تو عطاری تهران کار کن. بابا بمونم اینجا درس بخونم، عالم بشم، به درد دین، بیا پیش خودم. علما رو واسطه کردم، علما گفتم به حرف بابات گوش بده. از اونجا برگشتم تهران. به محض اینکه وارد خونه شدم و وارد اتاق با دل شکسته، همون صحنه تو کربلا و حرم ابی عبدالله برام مجسم شد. اونجا شد برا من حرم. یکی از علما می‌فرمودند که من وقتی وارد اتاق میرزا اسماعیل می‌شدم، بوی حرم ابی عبدالله به مشامم می‌رسید. توجه فرمودیم. خیلی مهمه. تمسک به اطرت. تمسک به اطرتم دوباره دارای مراحلیه. یک، معرفت نسبت به حضرات، معرفت، شناخت. رفقا شناخت باید عمق پیدا بکنه، شناخت مطالعه میخواد، شناخت خلوت میخواد. همینجوری حاصل نمیشه ها. انقدر اومدن سوار بر کشتی ابی عبدالله و امیرالمؤمنین و ائمه شدن، اما نتونستن در ادامه خودشونو نگه دارن، خودشونو از کشتی پرت کردن پایین. حسین کسی از کشتی پرت نمیکنه بیرون، اما خود طرف خودشو پرت میکنه، خودش خودشو میندازه پایین. انقدر بودن تو این مسیر نتونستن محکم بمونن. چرا؟ ضعف معرفت. خادم یکی از حرمها میگفت شاید 15-16 سال خادمم، بعد مدتها خدا به ما اولادی داده. از روزی که متولد شده این بچه ما مریضه، بیمارستان، جراحی، از این ور به اون ور، الانم یه معده مصنوعی بیرون شکم کار گذاشته این بچه 7-8 ساله. بعد گفت این مزد منه، این نتیجه نوکری منه. کسی که اینجوری قور میزنه یعنی باور و معرفت نسبت به حضرات نداره. بشناسیم مطالعه، خلوت، انس، توجه. یه سری کارا باید تو وادی اهل بیت علیهم السلام تو جمع انجام بگیره، مثل همین عزاداری ها. اما این عزاداری ها ما را بی نیاز و فارغ از اون خلوت ها نمی کنه. آقای هیئتی ها، اهل روزه، رنجبر، شما بیرونیشو دیده بودید، حالشو دیده بودید. تمام حال بیرونی رنجبر به خاطر اون خلوته بود که خیلیاتون خبر ندارید. میدونید ایشون دوره افتاده بود، با بعضی روزخونا مصاحبه میکرد و فیلم برداری میکرد. تقریبا 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار یه ارتباطی داشتیم با هم دیگه، حالا حضوری یا تلفنی. و من ایامی که ایشون به رحمت خدا رفت خودم درگیر بودم و کسالت داشتم و والدمون جراحی و بیمارستان. خیلی متأثر شدم که نتونستم واقعا حاضر بشم. و تیکه کلامش هم این بود، ما که حالا توی یه فضای دیگه ایم، اینا تو ملکوت هن، تو بغل ابی عبدالله هن. گفت میخوام تا هستم کارو جمع کنم. یعنی معلوم بود خودش هم انگار حس کرده بود دیگه قراره بره. خیلی تلاش میکرد، اومده بود اصفهان برای اینکه همین از روزخونا فیلم برداری کنه و مطلب جمع کنه. مخلص اراده دارم خودمون شما. اومده بود مطلب جمع بکنه. همون موقع میگفتش که دیگه بعد اینو زودتر جمعش بکنم، میترسم نفس دیگه برام نمونه، میترسم آخریاش باشه. توجه داری؟ رنجبر اونی که تو بیرون داشت و شما دیده بودید محصول خلوتش بود. یه وقتایی میومد اینجا، اون اتاقش قبلا اون طرف بود، اونور حسینیه، اونور اون اتاق کوچیکه، اونجا میومد آقا تنها تو خلوت خودش میشست روزه میخون. تنها، هیچ کس نبود، که دو نصف شد. و مواردی که من حالا اون زمان ایشون رو دیدم هیچ کس نبود، 5-6 بود تنها. گفتم مثلا یه خادم اینجا هست، خودش تنها، حالا یا به همه میگفت کسی نیده میدونم، ولی تنهای تنها میشه زار میزد، گریه میکرد. بعد بهش میگفتم که آجا یهو کار دست خودت میدی یا لاغل روزه میخوای؟ اون میگفت نمیخوام تنها. اینو بر چه عرض کردم؟ یه سری کارا جمعی انجام میدیم، اما این ما رو مستقنی از اون خلوته نمی کنه. من اینو میگم ممکنه بعضی رو بخندن، اب نداره بخندید. حالا یه چیزایی هست آدم نمیتونه بگه چرا. دوست داشتید گوش بدید، دوست نداشتید گوش ندید. ولی من فقط سخنران نیستم تو هیئت، هر کاری بگید من تو هیئت کردم، از جارو کشی و آشپزی و چای دم کردن و سیستم صوت و میونداری و هر کاری بگید تو هیئت کردم. چون اکثرتون سناتون از من کمتره، به اونایی که از من کمتره عرض میکنم، به بزرگترا بی ادبی نمیکنم. با رفیقت میری هیئت، با دوستت میری هیئت، برو. اما وقتی داری برمیگردی با هم قرار بذارید، ببین ما رفتیم هیئت داریم برمیگردیم، با هم حرف نزنیم، یا تنها برگرد. الان ممکنه بگم متوجه نشی یا بخندی، طوری نیستا، اب نداره. 15 سال بعد میفهمی، 20 سال بعد میفهمی من چی دارم عرض میکنم. گعده بعد هیئت نذارید رفقا، دور هم نشستن بعد هیئت ها 90% به غیبته. چرا؟ شیطون نمیذاره، نمیذاره، میدونه چی گیرت اومده، میخواد ازت بیگیره. بعد هیئت نشینید، به دم در نرسیده اصلا میگیره، باید خیلی مواظب بود. و این محکم موندن با اون خلوت است، با اون تنهایی است. چرا میگی بعد از هیئت نشینیم یا تنها باشیم؟ جهتش اینه، آنچه که از کلمات شنیدی در قال الصادق و قال الباقر و قال الله، اونا رو با خودت مرور کن، و آنچه که از روزه خونا شنیدی برای خودت تکرار کن. اون وقت دیگه روزه و هیئت برات عادی نمیشه. آقا حال ندارم برم هیئت. حال نداری؟ حالا ازت گرفتن. و طرف میگفتش که حاجتمو ندید دیگه امام زمان اسمتو نمیبرم. توسل پیدا کرد و حاجتشو نگرفت، اسم امام زمان رو منبر دیگه نمیبرد و بعد دعا کردن نمیبرد. شب باباشو تو خواب دید و فکر کردی کار خودته، از ذهنت بردن، اجازه ندادن بر زبان جاری کنی، میگیرن. استاد ما آیت الله العظمى وحید خراسانی حفظه الله تعالی میفرمود بازی نکنی با اینا، میگیرن ازت میدن به یکی دیگه، میگیرن میدن یکی دیگه. اینقدر بودن آدم تو هیئت، و من آقام دیدید، شما هم دیدید، داغتر از من و شما، با یه اشاره میرفتن تو ستون گریه. الان سال به 12 و گذرشون به این جلسات نمیفته. باز میگم امام حسین کسی را از کشتی و سفینش پیاده نمی کنه، خودم رو پرت می کنم پایین. مواظب باشیم. حسد به ما نگه دیگه، تو به درد خط مقدم نمی خوری، برو سیاه لشکر بایست. برو. انقدر بودن آدم ها الان تو سیاه لشکرن، تو خط مقدم نیستن. پیر باشی، مثل حبیب ابن مظاهر باشی، تو خط مقدم به جنگی هنره. سیالشکرم غنیمته ها، اما یه بار از اول تو سیالشکر یا پشتیبانی بودی، خب طوری نیست، اما یه وقت میای جلو نوک پیکان تو خط مقدم، خب نه تو دیگه الان به درد نمیخوری، بده یکی دیگه فعلا، تو برو عقب وایسا. حسین جان به ناسپاسی از همون نگیر آقا، لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم. یک، معرفت. معرفت، مطالعه، خلوت، انس، روزه، هیئت. تکرار میشه، تکراری نمیشه. برای کسی اگر تکراری شد، این مراحل رو درست نرفته، مراحل درست نرفته. من یه سخنرانی از یکی از اساتید گوش میدادم، مال 10 سال قبل روز تاسوعا. سخنرانی امسال ایشون هم گوش دادم روز تاسوعا. یک کلمه اضافه نشده، یه واو اضافه نشده، یه شعر اضافه نشده. همون مطلب، همون روزه، همون شعر، همون روایت. ولی امسال هم همون مستمع، اما انگار حرف تازه داری میشنوی. بگو خدایا اونی که نیاز منه در دهن این گوینده قرار بده، من جوابمو بگیرم. معرفت. دو، محبت. معرفت که اومد محبت میاد، و الا معرفت نیومد محبت همین جوری اومد، با یه محبت دیگه میره. اینو با هر چیزی عوض میکنه، محبت جایگزین پیدا میکنه. یه جوانی اومد اینجا، من تو اتاق نشسته بودم، حالا اطلاع میکرد که من چون با هیچ کدوم از اطرافیان و بستگانشون آشنا نیستم، متاسفانه فقط با خود ایشون، اومد داخل، عرض به محضرتون که گفت بیا بابا. حالا یه حس پدری و پسری حداقل بینشون بود، یه جوری به این جوان محبت کرد، واقعا تصور من این بود که ایشون نمیدونم هم اصلا پسرشون بود یا نبود، نمیدونم اصلا برادرزادهشون بود یا کس دی، نمیدونم، چون به جوانا نوعا حس پدری داشتشون. اومد گفت بیا بابا تو، اومد تو، گفت آروم نمیگیرن، صورت رو بیار جلو، بوسید، گفت آخی آدم جوانشو ببوسه چه لذت داره، همینو گفت و رفت. و من میدونستم چی کار میخواد بکنه، آشنا بودیم دیگه، من سرم انداختم پایین، گفت فهمیدی؟ گفتم آره. بعد گفت بمیرم برات حسین جان، نتونستی علی تو ببوسی. اینو برای چی میگم؟ حالا تعبیر عامیانه است، الکی برای خودش روزه درست میکرد، دنبال یه بهانه میگشت که بشینه برای امام حسین گریه کنه. اینو عرض کردم به عنوان آدم هیئتی دارم میگم، تو هیئتیام و افتخارم میکنم. رفقا در مجلس اهل بیت نباید چیز دیگری بر روزه غلبه پیدا بکنه، روزه در اولویت. بنیانگذار این نظام مقدس فرمودن چی؟ روزه است که نهضت را زنده نگه داشته. این آقای مجید انصاری که اومد این حرف نامربوط رو زد، چون کلمه سخیفی به کار برد، من اسم ایشون رو میبرم، بحث تجارت و بیزینس رو به کار برد، عرض به محضرتون که ما تربیت شده مکتبی هستیم که به ما اجازه نمیده بیادبی و بیحرمتی و پرده دری بکنیم، سواد هم داریم، درس هم خوندیم، بخوایم جواب بدیم مستدل و علمی جواب میدیم. محرم و سفر یعنی چی؟ فاطمیه یعنی چی؟ اینا کسایی که بیزینس میخوان کار کنن، تجارت کنن، اومدن باب کردن. دیدید دیگه حرفایشون رو دیدید. عرض به محضرتون که رفقا بچه یتیا، وقتی یه نفر یه حرف نامربوطی میزنه، شروع نکنید به الفاظ رکیک برای او به کار بردن، مستدل و علمی و متقن جواب بدید. توجه دارید؟ مجالس اهل بیت علیهم السلام آیا میتوان اثبات کرد بودنش ضرورت دارد؟ بله، به ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. هر جا در هر مکانی قرآن 4 جا این کلمه شعائر رو به کار برده، فقط سوره حج آیه 32، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی تعظیم شعائر کنه، این کاشف از تقوای قلب اوست، شعائر رو بزرگ بدارد. 4 جا در قرآن از شعائر صحبت شده و هر 4 جاش مال مناسک حج. ذیل این آیات مفسرین شیعه و سنی، چهارشنبه من تو قم سخنرانی مفصل کردم، آدرس دادم، شیعه و سنی گفتن شعائر یعنی چی؟ نشانه های خدا. چرا میگن قربانی کردن تو حج، سعی صفا مروه نشانه های الهیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها عامل قربه، اینها عامل ارتباط بین ما و خداست. و این موارد که مفسرین گفتن، حتی مفسرین غیر شیعه گفتن شعائر مختص اون اعمال حج نیست، هر عملی که، هر فعلی که در هر مکان و زمانی شما را به خدا نزدیک کند، شما را به خدا برساند، نشانه و علامت خدا باشد، اون شعائره. اینو مفسرین گفتن. آیت الله العظمى جوادی آملی، علامه بزرگوار طباطبایی در المیزان، آیت الله العظمى مکارم شیرازی، اینا رو دارن شعائر. و خود حضرات فرمودن از مصادیق شعائر برپایی مجالس اهل بیت و در رأس اونها مجلس نورانی سید الشهدا علیه السلام که از اعظم شعائره. پس مجالس اصلا محرم و سفر کاری نداریم، مجالس اهل بیت شعائره، این دلیل قرآنی. روایت مفصل اتجلسون اتحدثون، آیا میشینید دور هم دیگه از ما میگید والله بوی شما به مشام ما میخوره ما لذت میبریم. حضرت میفرماید دور هم دیگه میشینید و از ما میگید مس الله عجب. همینو میگم سری رد میشم. مجلس اهل بیت بکری فقط مال خودته، خودت میای اینجا گریه میکنی سینه میزنی. اینو یه بچه ایعتی بفهمه، اینو یه گوینده ای مثل من بفهمه. حضرت میفرماید مجلس برای ما میگیرید از ما میگیرید، مثل ما میان شما مثل دانه شعیر میماند. شما آجر بریزی رو زمین میاد بالا، ماسه بریزی میاد بالا، ولی گچ بریزی سر میخوره. جو اینجوریه سر میخوره. مثل ما میان شما که میشینید امر ما رو احیا میکنید مثل دانه جو میماند. یتقلقل و یتقلقل، میغلطیم 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 تا کنار شمایی که امر ما رو احیا میکنید ما به آرامش میرسیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا جاییه که مهدی فاطمه میاد به آرامش میرسه میره. بوی شما به مشام ما میخوره ما لذت میبریم. اتجلسون اتحدثون، نگفتن محرم و سفرا؟ این دو اجماع همه علما اتفاق دارن بر پایه مجالس اهل بیت علیهم السلام ضرورت دارن. عقل دور هم میشینی، نه غیبت نه تهمت نه دروغ. روایت آیه فضائل مناقب روزه میشنوید، عقل بر این فعل حسن بار میکند. امام بنیانگذار این نظام مقدس که این آقا سر سفره امام بزرگ شده، امام من آدرسش هم دادم تو صحیفه نوره، امام میگه هر روز باید منبر گذاشته بشه. این حرف من نیست که اومدن شبکه‌های بیگانه گذاشتن کلی هم زیرش فوشو، این حرف امامه. هر روز باید روزه گذاشت، هر روز باید منبر گذاشته بشه، هر روز باید روزه خونده بشه. امام میگه کسی که پای منبر بشینه از روزه بی بهره باشه معلوم از اون منبر هم چیزی متوجه نشده. روزه است، بازم نمیگن منبر، میگه روزه است که این نهضت رو نگه داشته. مقام معظم رهبری فرمودن من امهات مسائل نظام رو قریب به مضمون عرض میکنم، امهات مسائل نظام رو تو فاطمیه میگیرم. میگم فاطمیه بیزینسه، محرم برای افراد کاسبیه. آره بگذرم، معرفت محبت بیاد، محبت اومد ولایت میاد. ولایت یعنی چی؟ یعنی همه ی وجود انسان میشه اهل بیت علیهم السلام. دیگه خواب و قرار نداره، دیگه خواب و خوراک نداره، همه وجودش میشه. آی خمسه دیگه حق روزه رو ادا میکنن، فقط برای اینکه باشه که بالاخره فضای گریه باشه و مجلس رو واگذار کنم عرض میکنم. روزه های فاطمیه وجود انسان رو متلاشی میکنه. آی خمسه جان حضرت زهرا اگر غیر از اینه همین الان پاشو بگو این نیست. دو ماه محرم و سفر روزه میخونیم خسته نمیشه، آخر ماه سفر میگیم آخ حیف تموم شد. چند روزه مگه فاطمیه اول تا الان؟ خسته شدیم، هی بگیم خدا کی میشه فاطمیه تموم بشه. نکتش هم همینه، آدم جیگرش ای بالا میای هی حرف از ناموس علی بزنی، هی بگی با ناموس علی چی کار کردن. ناموس علی که ناموس هممون، مادر هممون. کجای روزه حضرت زهرا رو بگیم که ناموسی نباشه؟